خندق جای جن و انس عبادت کرده ای، یک تنه با ضربه برداشتی این بار را. فرق بین حق و باطل هستی و در روز حشر تو معین می‌کنی آرایش حضار را. هفت شهر عشق را عطار دنبال تو گشت، ما هم آزم گشته ایم این راه ناهموار را. آسمان ها در نجف با هم تلاقی می کنند، دست عقل گردانده دور گنبدت پرگار را. حق ز ناز شست تو فرمود ای احمد ببین، اعتبار ذوالفقار حیدر کرار را. وحی بر افلاک شد از جانب پروردگار، لا فتی الا علی لا سیف.
مگر نگفتی علی جان فمن یموت، یعنی بیا که وقت وفایت به عهد دیرینم. شهادت این مرا یا فاطمه تقبل کرد، بیا سلام به دامن حیدر به روی بالینم.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
سفید،
سرخ،
سرخ. به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شما شنوندهای همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. با برنامه دیگر در خدمت شما هستیم. اما در برنامه امشب به مناسبت‌هایی که در پیش رو داریم، یعنی سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی و 15 خرداد، سعی خواهیم کرد بررسی کنیم اشتراکات فکری و اندیشه میان امامین انقلاب اسلامی رو. ما می‌دانیم که بنیانگذار انقلاب اسلامی به بسیاری از موضوعات از همان دریچه‌ای نگاه می‌کرد که رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت الله سید علی خامنه‌ای نگاه می‌کردند، و از همین رو سعی می‌کنیم در این برنامه سبز سفید سرخ به بررسی اشتراکات فکری و باوری و اندیشه‌ای امامین انقلاب اسلامی بپردازیم. قبل از اینکه گفتگوهای برنامه امشب رو آغاز کنیم، لازمه که بخشی از صحبت‌های امامین انقلاب رو بشنویم، به ویژه درباره موضوعات مهمی مثل خودباوری و مقاومت. این بخش از صحبت‌ها رو بشنویم.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست. هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد، نمی توانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید، قلب خودتون را قوی کنید، به خدا منقطع بشید. این همه ادعیه‌ای که وارد شده است و همه را دعوت کرده است به اینکه تعال به خدا بکنید، برای اینکه اون مرکز قدرت است. این همه دعوت شده که به کس دیگری غیر خدا متشبث نشید، برای اینکه به شما تزریق کنم قوت را که شما یک پشتوانه عظیم دارید و او خداست. کسی که خدا را دارد از چه باید بترسد؟ شمایی که برای خدا بخواد کار بکنید از چه قدرتی میترسید؟ میترسید که شهید بشید؟ شهادت ترس دارد؟
اما همه موضوعاتی که در منظومه فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی آشکار و هویداست و بارها و بارها مورد تاکید ایشان قرار گرفته، در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی هم به شکلی تجلی پیدا کرده. بخشی از صحبت‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی رو هم در همین باره بشنم.
اگر من بخوام اون منطق و پایه‌ای که بسیج بر روی اون قرار گرفته در دو کلمه توضیح بدم و عرض بکنم، باید بگم اون دو کلمه عبارت است از ایمان و اعتماد به نفس، یا میتونید تعبیر کنید خدا باوری و خود باوری. این دو تا پایه بسیج، بسیج بر روی خدا باوری و خود باوری بنا شده. هرچه هم که این درخت ثمره بدهد امروز و فردا و آینده، ناشی از همین دو چیز، خودباوری و خداباوری.
شما شنونده برنامه سبزسفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما در برنامه امشب به مناسبت‌هایی که در پیش رو داریم، یعنی سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی و 15 خرداد، داریم بررسی می‌کنیم اشتراکات فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و رهبر شهید انقلاب اسلامی رو. خب در همین باره میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین محسن مهاجرنیا، عضو علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم از همراهیتون حاج آقا. حاج آقای مهاجرنیا، اگر نگاهی کنیم به اندیشه های بنیانگذار انقلاب اسلامی و همچنین رهبر شهید انقلاب، اشتراکات زیادی میبینیم، به ویژه در بحث مقاومت، هم مقاومتی که در مقابل دشمنان هست و هم بحث اقتصاد مقاومتی، و از آن طرف هم باور به رأی مردم و اهمیت حضور اونها در بیمه شدن مسیر انقلاب اسلامی. شما این دو مسئله رو چطور میبینید در اندیشه این دو؟
اگر من بخوام یک مقارنه سازی و مقایسه میان اندیشه امامین انقلاب در خصوص مقاومت داشته باشم، اجازه بدید من ابتدا یه تعریفی از خود مقاومت بکنم که اصلا یعنی چی مقاومت.
بله.
مقصود ما از مقاومت در واقع واکنشی در برابر فشار، ظلم، اجبار، استبداد، موانع تهدید کننده آزادی، هویت و همه چیزهایی که در واقع امتناعهایی برای انسانیت و حقیقت ایجاد میکنن، اینو اسمش میذاریم مقاومت، که البته در سطوح مختلفی ممکنه این مقاومت انجام بشه، در سطوح فیزیکی، روانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، برها در هر کدوم از این سطوح ممکنه این اتفاق بیفته.
درسته.
شرایط امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه قبل از انقلاب، از دهه 40 تا ایام رحلتشون، با شرایط مقام معظم رهبری امام و شهدا رحمت الله علیه از موقع مثلا رهبریشون یا از اول مبارزهشون قبل از انقلاب تا بعد از 37 سال رهبری، اینا اگر بخوایم مقایسه بکنیم به لحاظ مقاومت، خب یه سری تفاوت‌های زمانی، شرایطی و یک سری عوامل محیطی و به قول امروزی ها کانتکست‌های مختلفی باعث یه سری تفاوت‌هایی میشه، اما در مجموع ببینید اگر من بخوام با توجه به وقت محدودی که فرمودید اینا رو با هم مقایسه کنم، در سه سطح کلی میشه میان مقاومت در اندیشه امام به عنوان معمار مقاومت، یعنی
بله.
امام راحل را به عنوان معمار مقاومت و مقام معظم رهبری را به عنوان استمرار مقاومت اگر بخوام نامگذاری بکنم، در سه سطح میشه این بحث رو مطرح کرد. یکی در سطح در واقع ادراکی و فهم مبنایی، یعنی اینا چه درکی، چه شناختی، چه فهمی از مقاومت داشتن و روی کرد اینا چجوری بود.
بله.
خب مثلا از شرایط تاریخی اینا چه فهمی داشتن، مختصات زمانی مثلا قبل از انقلاب، در شرایط مبارزه، در شرایط حاکمیت شاهنشاهی، فضای سیاسی اون روز، اینا چه درکی از شرایط داشتن، دنبال چی بودن، مقاومت را برای چی اینا انتخاب کردن، فهم و درک اینا از ظرفیت های دین توی اون شرایط سخت استبداد شاهنشاهی، اینا چه در واقع ظرفیت ها و توانایی ها و پویایی های در درون دین و اجتهاد دیدن که در واقع اون شرایط رو انتخاب کردن، یعنی مقاومت رو در مقابل اون شرایط انتخاب کردن. فهم اینها از در واقع ترکیب ها، تطبیق ها و ارجاعاتی که به دین در شرایط معاصر و دوره مدرن امکان پذیر بود، فهمشون از این چی بود؟ ترکیب های مختلفی مثلا نسبت دین و سیاست، نسبت سنت و مدرنیته و خیلی از نسبت تطبیق بسیاری از مسائل، یعنی اسلام بر مسائل جدیدی که نقدید بودن. مجموعه اینها در اندیشه امامین بسیار جالبه که اگر اینها شکایت در واقع توضیح داده بشه، سطح ادراکی اینها رو میتونیم به دست بیاریم. اولادی از سنجی هایی که در اندیشه اینها بود و تشخیص وظایفشون که چه چیزی مهمه، چه چیزی اهمه، اولویت چیه. این در واقع مربوط به سطح اولی که من اسمش میذارم سطح ادراکی و فهم مبنایی امامین. یعنی در واقع این سطح اگر مقایسه بشه بین زمان اینا خیلی مهمه. مثلا زمان امام مخصوصا تو 10 سال اول انقلاب، 10 سالی که بالاخره دوران پرچالشی هم بود، دوران تأسیس انقلاب بود، دوران تجربه آغازین شکلگیری نظام اسلامی بود، با دوره مثلا مقام معظم رهبری که دوران تثبیت بود، نظام تحکیم شده بود، قانونمندی، نظام سازی شکل گرفت.
بله.
ما در شرایط جامعه سازی و دولت سازی قرار داشتیم.
درسته.
خب این به هر حال یک سطحی است که مهمه. سطح دومی که خدمت رو از اون،
بله،
سطح تولید و گفتمان سازی است.
درسته.
این توی این سطح اگر باز بین اینها مقایسه بشه که در حوزه مقاومت توی این سطح چه نقشی داشتن. مثلا در سطح تولید و گفتمان سازی قدرت تولید فکری و نوآوری هر دو امام.
بله.
یعنی امام اول که دنبال تأسیس بود، آغاز کار بود، چه نوآوری هایی، چه تولیدی، چه تو در شرایطی مثلا سنت تازه وارد مدرنیته شده بود و تازه تونسته بود در قامت یک نظام سیاسی قد علم بکنه، امام چطوری تونست در واقع با نوآوری ها و بداعت های جدید در واقع تفکر خودش رو تبدیل بکنه به یک نظام سیاسی. بعد طول 37 سال بعد از اون شرایط های بسیار سخت، جنگ های ممتد، توطئه ها، فشار ها، تحریم ها و چالش های فراوانی که در دوره امام دوم ما داریم، این هم نوآوری ها و در واقع تولید اندیشه و فکر و گفتمانسازی در این دوران هم دوران خاص خودشه که اگر یه مقارنه سازی بشه به هر حال نکته مهمی است. من فقط تیتوار عرض میکنم برای اینکه رعایت وقت رو کرده باشم. نکته‌ای که اینجا میتونم مطرح بکنم پیوند عقلانیت مدرن با سنت الهی، با سنت دینی است. ببینید ما میان اسلامیت و جمهوریت در اول انقلاب در دوره امام راحل ما تونستیم ارتباط برقرار کنیم، تفسیر کنیم، نظامی در واقع یک نظام دینی فقهی را تشکیل دادیم که همه خصلت‌های مدرن رو داره و همه ابعاد مثبت زندگی سیاسی جدید رو داره، به اضافه این که نه یعنی تحت عقلانیت سکولار نرفته بلکه اون چارچوبای دینیش رو حفظ کرده. خب این بسیار امر مهمی است در گفتمانسازی دینی در دوره مدرن. حالا اینو مقایسه کنیم در اون دوره اول 10 سال اول انقلاب با مثلا 37 سال بعد از اون، خیلی نکته به نظرم جالبی است. نکته بعدی که باز توی سطح گفتمانسازی میتونم مطرح کنم مهندسی چشمنداز آینده است که وجود داشت. ببینید هر دو امام قبل از انقلاب به هر حال در زمان مبارزه با استبداد یه چشمندازی از آینده داشتن، از آرمان‌ها و حکومت ایدئالی که دنبالش بودن. خب این خیلی مهمه. بعد وقتی هم وارد انقلاب میشیم، نظام سازی شده، امام در 10 سال اول دنبال یک در واقع همه انقلاب میگه، همه حکومت میگه مقدمه ظهوره و امام بعدی هم که در واقع انقلاب رو تقسیم میکنه به گام اول، گام دوم، گام اول رو مقدمه.
بله.
در واقع یک تمدن نوین اسلامی داره طراحی میکنه. مهندسی روایت سازی که این دوران داریم بسیار مهمه. اینا یک خانشی از دین ارائه میدن که هر کدوم در جای خودش بی نظیر هستن و حفظ گفتمان و شبکه فکری و آرمانهایی که این دوران وجود داره. و سطح سوم رو هم خدمتتون بگم.
بله.
سطح عملیاتی، یعنی در واقع بعد از اون سطح ادراکی و طراحی وارد سطح عملیاتی اگر بشیم مقایسه کنیم در معماری مقاومت بسیار مهمه. آلترناتیوها و جایگزین هایی که هر دو امام دارن. ببین امام راحل عظیم و شأن به جای حکومت استبدادی حاکمیت شاهنشاهی دقیقا. یه نظام جایگزین داره. بله
بله بله آجا درسته، درست میفهمم.
بله یه نظام جایگزین به نام جمهوری اسلامی طراحی میکنه، یعنی فقط دنبال سلب حاکمیت شاهنشاهی نیست، نگاه فقط سلبی نیست، ایجابی هم هست که اگر شاهنشاهی رو برداشیم به جاش چی میخوایم بگذاریم. امام تو اندیشهش این آلترناتیو داره. و از این شما وقتی وارد فاز بعدی یعنی امام بعدی میشیم، اینجا خب نظام ما جمهوری اسلامی شده در زمان امام، و توی این دوران بعدی امام شهدا میاد اندیشه مردم سالاری دینی رو مطرح میکنه. خب این یه تزه تکمیلیست برای جمهوری اسلامی و عناصر و پارامترهایی که ذیل اون تعریف میکنه یه اندیشه نوعی در سطح عملیات داره ارائه میده. نقش مردم بسیار برجسته میشه. خب در شرط اول انقلاب نقش مردم خب خیلی برجسته بود، انقلاب با 98.2% بله. پیروز شده بود. اما در فاز بعدی که در مقابل همه فشارها و توطئه ها، ببینید این مردم سالاری دینی جایگاه بسیار بالایی داره. تکثیر سرمایه اجتماعی در اندیشه هر دو امام، نیروسازی ها، کادرسازی هایی که برای بدنه نظام، برای در واقع شکلدهی امت اسلام اینا دارن، خب این بحث بسیار خوبی است که به نظرم باید شکفته بشه. و نکته آخر در سطح عملیات بله. خدمتتون بگم قدرت بسیج کنندگی اجتماعی که هر دو امام داشتن
خیلی مهمه. درسته،
تعبیر آخری که امام و شهدا داشت مقوله ملت مبعوث
بله.
که فرمودن که اگر اتفاقی برای این کشور بیفته، جنگی بشه و خودشون شهید بشن، امت مبعوث خواهد شد، ملت مبعوث خواهد شد. و حقیقتا ما دیدیم بعد از شهادت امام شهدا ملت مبعوث شد، قیامی، اقتداری، مقاومتی شکل گرفته که این استمرار همون معماری مقاومتی است که خدمتتون عرض کردم. فکر کنم دیگه وقت
بله 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 سپاسگزارم آج آقا از این که با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. ممنون و متشکرم.
التماس دعا. خداحافظ.
بله گفتگو کردم با حجت اسلام و المسلمین محسن مهاجرنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
ما دنبال بهانه‌ایم برای ساختن،
برای ساختن. ما دنبال عشقیم برای آباد کردن،
برای آباد کردن. ما دنبال یه همقدمی،
یه همراه،
یه همراه.
ما دنبال هموطن،
برای پا به پای هم رفتن.
به سمت قله ها،
به سمت قله ها.
سبز،
سفید،
سرخ. شبکه رادیویی جوان.
شما همچنان شنونده برنامه سبز سفید سرخ از رادیو جوان هستید و ما به مناسبت فررسیدن سالروز ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی داریم بررسی میکنیم اشتراکات فکری بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر شهید انقلاب اسلامی رو به عنوان امامین انقلاب اسلامی. در این بخش از برنامه میخوام برم به سراغ گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام خمینی رحمت الله. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا با توجه به این مناسبت یکی از موضوعاتی که به نظر میرسه تبیینش خیلی اهمیت داشته باشه اشتراکات فکری امامین انقلاب هستش، هم بنیانگذار انقلاب اسلامی و هم رهبر شهید انقلاب اسلامی. در قدم اول به نظر شما این اشتراکات فکری شامل چه سرفصل‌ها و موضوعاتی میشه؟
خدمت شما عرض کنم که خب با توجه به اینکه رهبر شهید هم در بحث‌های حوزوی در حقیقت شاگرد امام بودند،
بله،
هم در فضای مبارزات سیاسی از ابتدای نهضت در کنار امام و به نوعی زیر نظر حضرت امام مبارزه کردن، طبعا نظریه های سیاسی ایشون و دیدگاه های سیاسی ایشون بسیار نزدیک هست به دیدگاه های حضرت امام، ولذا توی بحث های مختلف حالا سیاسی اجتماعی خصوصا به نظر من اشتراک نظر خیلی زیاد یا کاملی در حقیقت بین این دو بزرگوار هستش.
دقیقا آج آقا، اتفاقا با توجه به تحولات اخیر کشور، بحث جنگ تحمیلی رو که ما داشتیم، جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، خیلی ها بر این باورن که بنیانگذار این تفکر مقاومت در مقابل دشمن و تکیه بر خود برای مقابله با دشمن هم از در واقع اندیشه های امام خمینی رحمت الله آغاز شد و هم رهبر شهید انقلاب اسلامی در این باره سهم بسزایی داشتن. نگاه شما در این باره چه است؟
خدمت شما عرض کنم که خب حضرت امام از ابتدا هم وقتی که نهضت اسلامی رو شروع کردن اون هم یک نوع مقابله و مقاومت بود، البته بیشتر در مقابل استبداد و نظام سیاسی استبدادی پهلوی.
بله.
و اونجا هم امام معتقد بودن که با در حقیقت مقابله و مقاومت مردمی و عمومی در مقابل حکومت
درست.
پهلوی میشه.
بله.
بر این رژیم غلبه کرد. لذا حالا یکی از نکته‌های مهم در بحث مقاومت هم که هم امام شهید و هم امام راحل بهش اعتقاد داشتن، بحث حضور مردم و حساب کردن روی مردم برای مقابله با حالا دشمن، چه دشمن داخلی باشه چه دشمن خارجی باشه. خاطر همین خب امام معتقد بودن که اگر مردم بیان تو میدون و پای کار بایستن و کمی صبر و مقاومت داشته باشن، حکومت پهلوی که حالا اون موقع به طور جدی مورد حمایت آمریکا بود،
بله،
به نوعی شاید جاندارم آمریکا در منطقه بود، انجمن ارتش دنیا را از لحاظ تکنولوژی داشت و قوت‌های زیادی داشت،
بله،
میشه در حقیقت با مقاومت این رو شکست داد.
درسته.
و معتقد بودن که خصوصا سالهای آخر نهضت که یه جوری شاه اومد و اعلام کرد که من صدای انقلاب شما رو شنیدم و حاضرم مثلا اصلاحات بکنم، همراهی بکنم، اما معتقد بودن این دیگه فایده نداره و باید این مقاومت رو ادامه داد، چون این چون داره شکست میخوره در حقیقت داره پیام اصلاحات رو تغییر میده. لذا معتقد بودن که با مقاومت میشه به نتیجه رسید. رهبری شهید هم همینطور. حالا در زمان رهبری شهید ما دیگه با نظام استبدادی که روبرو نبودیم،
بله،
اسلامی شکل گرفته بود، ما بیشتر با دشمن بیرونی در حقیقت درگیر بودیم. ایشون هم همین تعبیر رو داشتن که خصوصا با آمریکا به دلیل یک اختلاف ذاتی که ما با آمریکا داریم و دنبال استقلالیم، مقاومت میتونه جواب بده نه سازش. لذا ایشون هم تاکید رو مقاومت داشتن و این مقاومت رو پشتوانش رو مردم میدونستن. لذا اگه یادتون باشه ایشون فرمودن که حضور مردم و فریادهای مردم سوخت موشک ها رو تأمین میکنه.
دقیقاً. بله.
در حقیقت اون مقاومت نظامی هم با حمایت مردم امکان پذیر.
و اگه نکته ای که فرمودین در بحث حضور مردم، به نظر میرسه که پس از انقلاب اسلامی هم از سوی هر دو بزرگوار امامین انقلاب تأکید بر رأی مردم خیلی اتفاق افتاد و اینکه مردم باید تصمیم بگیرن و اون مفهوم مردم سالاری دینی رو در حاکمیت کشور از این طریق اعمال میکردن. نگاه شما درباره این گزاره در اندیشه امامین انقلاب چه هست؟
بله، خب یکی از ویژگی های هر دو بزرگوار این بود که مردم اعتقاد و ایمان داشتن، یعنی مردم رو به عنوان یک نیروی مؤثر در اداره کشور و تصمیمات سیاسی اجتماعی کشور میدونستن و معتقد بودند که در حقیقت باید نظام اسلامی با مشارکت مردم و با رأی مردم و با حضور مردم در حقیقت اداره بشه. البته این منافاتی با اسلامی بودن نداشت، بخاطر اینکه هم سازوکارهای در حقیقت مشارکت مردم در سیستم قانون اساسی ما در چارچوب در حقیقت